بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه بیستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه به مناسبت مناسبتی که داریم یک بحث متفاوتی رو می خواهیم داشته باشیم. این جلسه از سیر بحثمون یه فاصله می گیریم. اگه انشالله بتونیم توی این جلسه نیم ساعته بحثو تمام بکنیم که چه بهتر، اگه نشد یا بیشتر تو همین جلسه یا تو دو جلسه باید بحث رو مطرح بکنیم. دو تا گزارش متفاوت و متضاد و عجیب از عالم برزخ در روایات و در نقل‌هایی که شده و بزرگان گفتن و تأیید کردن به ما رسیده که بسیار عجیب و میتونه مبدأ یک فصل پژوهشی بسیار جدی باشه. این دوتا گزارش و خودش یک فصل آموزشی باشه و یک باب و یک دوره ای از مباحث شناخت برزخ خود همین دوتا گزارشه که بسیار قضایای عجیب است. قضیه اولی که میخوایم نقل بکنیم، البته تو ذهنم بود اول کدومش رو بگیم، اول رجاییش رو بگیم یا خوفیش رو. به نظرم اول رجاییش رو بگیم بهتره، بعد خوفیش رو بگیم، به شرط اینکه هر دوتاش با هم گوش داده بشه و شنیده بشه و هر دوتاش با هم فهمیده بشه و هر دوتاش رو خدا توفیق بده که بنده بتونم بفهمم، در مقام عمل هم بهش توجه داشته باشم. خیلی دوتا گزارش عجیبی است که یک گزارش اول از شدت رجا انسان رو بیدین میکنه و گزارش دوم از شدت خوف انسان رو بیدین میکنه و دوتا گزارش بسیار عجیب. و باید با مستندات این گزارش رو گفت. گزارش اولش جوری است که رو خود این عزیزان حضرات رجایی اینستاگرامی ما هم قفله، یعنی اونها هم این حرف رو نخواهند زد، جرأت ندارن که این گزارش رو نقل بکنن، گزارشی که کاملا رجایی است، برای اینکه ظاهرا خلاف قرآنه. ولی علامه طباطبایی تایید کردن این داستان رو و با مستنداتش اینجا پخش میکنم برای دوستان که ببینن. گزارش اول در مورد برزخ ابولهب. ما تقریبا دیگه هممون لااقل قرآن دیگه معاد ابولهب رو به ما گفته و دیگه تقریبا برای هممون دیگه برزخ این یکی و معاد این یکی واضحه، ولی الان تو این جلسه معلوم میشه که حتی در مورد برزخ ابولهب که قرآن گفته هم نمیشه زرس و محکم، با زرس قاطع و محکم همه جوانه و زوایاش رو گفت و محکم نظر داد. خیلی عجیب و ابعاد خاصی در مورد قیامت او داره و برزخ او گفته میشه که حالا باید با هم بشنویم و مرور داشته باشیم. خدمت شما عرض کنم که اول قرآنش رو که خب آیاتش رو باید مروری بکنیم، بعد بیایم به این داستان برسیم که علامه طباطبایی تایید کردن. آیات قرآنش خیلی واضحه، آیات سوره مورکه مسد رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلى نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
خب تو این آیات میبینید تبت یدا ابی لهب و تب، هم دستهاش بریده باد هم خودش نابود. تب تعبیره که برای نابودی کسی به کار میره، تبن لفلسفتن فلان که ملا صدرا جمله معروفش، نابود باد فلسفه‌ای که بخواد روبروی شریعت قرار بگیره، اون جمله معروف ملا صدرا تبن، تبن یعنی نابود باد. قرآن داره گزارش میده از آخرت ابولهب با اسم، یک وصف عام هم اینجا نیست، هرچند که میتونه اینها ابولهب ها همیشه در طول تاریخ هستن، ولی اینجا خصوصا به همون ابولهب عموی پیغمبر نظر داره، مشخصه در این سوره، واضحه، کسی نمیتونه کتمان بکنه. تبت یدا ابی لهب و تب، هم دو دستش نابود باد. حالا چرا دو دستش، چرا یه دست نگفته؟ دو دست یعنی چی؟ نابود باد یعنی چی؟ ما میگیم بریده باد، حالا بریده باد یعنی چی؟ اینا بحثایی داره که میشه دو بحثای تفسیری گفتگوی مفصل کرد، بحثای قشنگی هم هست. دو دست اصلا یعنی چی؟ خود قرآن هم یه دست دو دست رو بحث کرده، یه جا میفهمد که با یک دستم خلق کردم، یه جا میفهمد خلق تو به یدیه، دمده حضرت آدم، که حضرت امام و بزرگان روی بحث کردن خدا با دو دستش انسان رو خلق کرده، یعنی دست جلال و دست جمال. حالا اینجا هم دو دست ابولهب نابود باد و بریده باد یعنی چی؟ که حالا بحثی داره. مناسبتی که حالا داریم بحث میکنیم اینه که 24 رمضان سال روز به درک واصل شدن ابولهب، این مناسبت این بحث، و مروان ابن حکم و ابولهب این روز از دنیا رفتن که با گرامی بداریم سالگشت مرگ این دو نفر، و خوشحالی هم میکنیم، ولی با یک ابعاد خاص و جالبی که باید در موردش گفتگو بشه و حتما بحث چالشی خواهد بود، یعنی خیلی میتونن محققین رو اینها فکر بکنن و بحث بکنن. اینا شه که آخرت رو عجیب میکنه، عجیب تر از آن چیزی که فکر بکنه. تبت یدا ابی لهب و تب، نابود باد هم دستان ابو لهب هم خودش. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مالش و کسبیاتش، آنچه که داشت در این دنیا، عناوین و شؤون اعتباری و اینها، او رو غنی نکرد. سیصلا نارن ذات لهب، داره بر میافروزاند آتشی که لهب داره. و امرأته حمالت الحطب، همسرش هم هیزمکش اوست. فی جیده ها حبل من مسد، که تمثل برزخی و قیامتی او، اون گردنبندی که داشت و اون قضایایی که داره، که گردنبندش چی بود و اینها، اون حبلی از مسد که به گردنشه چی بوده در دنیا، که اونجا تمثل برزخیش رو در جهنم این صورت با او هست، که خیلی از جهت تمثلات برزخی و تجسم اعمال هم این سوره از سوره های بسیار جالبه که خیلی جای کار داره. اصلا خود مسد که اون لیف خورما و اینها، چرا لیف خورما و چرا بسیار گردنش این لیف خورما چی بوده و فلان و اینها، و در گردنش به این فیجیده ها، تک تک این کلماتش لطافت هایی که داره. جید یعنی چی؟ حبل یعنی چی؟ مسد یعنی چی؟ که برخی از این واژه‌ها واژه‌های تاپیه که در قرآن شاید نیومده باشه. به نظرم جید و مسد و اینها رو ما در قرآن جای دیگه شاید نداشته باشیم این کلمات رو. خیلی کلمات فوق العاده دمده، هیچ کس دیگه هم شاید تعبیر تبه به کار نرفته باشه، و به نظرم این ماده تو قرآن هم یک بار فقط استفاده شده، دو بار هم گفته، هم دستش و هم خودش رو تفکیک کردین دو طور از هم. خلاصه قرآن خیلی تاکید داره بر اینکه هویت ابولهب رو تو این آیات به ما نشون بده، و یک شخصیتی است که در کنار فرعون که خدا برزخ و عذاب برزخی او رو معرفی کرده و نشون داده در قرآن، ابولهب رو هم به طور خاص داره در موردش حرف میزنه. خب خیلی داستان واضحه در مورد ابولهب، ولی یک گزارشی در روایتی به ما رسیده، به سند روایت و اینها کار ندارم، به تأیید و تأکید علامه طباطبایی و برخی از شاگردان خاص ایشون کار داریم، که این خیلی قضیه رو جالب میکنه. مرحوم آیت الله اسد عبدالله جعفری تهرانی که از شاگردان ممتاز مرحوم علامه طباطبایی بودن در جهات معنوی و سلوکی، که وارث معنوی علامه طباطبایی به حساب میومدن و در وصف عظمت ایشون سخنها باید گفت، علامه طباطبایی یک وقتی فرموده بودن، ایشون مریض بودن، به یکی از شاگردانشون فرموده بودن که اخلاص بنده را به اسد عبدالله جعفری برسانید، یعنی به ایشون بگید که من مخلص شما، یعنی در محبت به شما خالصم. همچین شخصیتی بود اسد عبدالله جعفری. یک قطعه فیلمی هست از اسد عبدالله جعفری رضوان الله علیه که از شاگردان صاحب سر علامه طباطبایی بود و صاحب مقامات بلندی بود. ایشون یک گزارشی، یک خاطره نقل میکنه از یک روزی که با مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی رسیده بودن خدمت علامه طباطبایی، و یکی از اقوام علامه طباطبایی روایت یا محضر علامه میگن و علامه قبول میکنن، و ایشون اون روایت رو در مورد برزخ ابولهب شرح میده. خیلی این داستان شگفت انگیزی است. قرآن که خب مشخص بود چی داره میگه در مورد ابولهب. حالا ببینید این کلام این داستان چی بوده. بند صوت رو پخش میکنم و دوستانمون این صوت رو، خود صوت رو برای شما خواهند گذاشت و کلیپ تصویریش رو هم حالا نمیدونم به چه نحوی، حالا پایینش مثلا اگر دوستان منتشر بکنن که ببینن عزیزان، تصویر با متن رو هم ببینن چون کیفیت صدای که این پایینه. بعد دوباره داستان رو عرض خواهم کرد با نکاتی که آیت الله استاد عبدالله جعفری رضوان الله علیه مطرح میکنه.
یه روز تشرف پیدا کرد بود خدوزا مرحوم عبدالله با آقای پهلوانی، یه حاسد محمد حسینی بود پسر عموی ایشون بود، ایشون تعریف کرد تا به هر سنت داری که حضرت عباس به عموی پیغمبر ابو لهب و بعدت به درک واسف شدنه در خواب کیلی
عباس
برادر خود شد گفتش حالت چطوره؟ خوش به سعادت من اسلام اختیار نکردن، میسوزم شب و روز در عذاب، فقط در هفته یه روز عذاب از من برداشته میشید. خب چطور؟ خب من وقتی که برادرم عبدالله از دنیا رفت خیلی ناراحت بودم، آخ برادرم کجا کوره بچه نداره، خیلی ناراحت بودم. این خبر بردن خانوم حضرت عبدالله بچه داره متولد شده، ازش اسمش هم محمد صلی الله علیه و آله، خوشحال شده بود کنیزش هم آزاد کرد. روزای دوشنبه عذاب از من برداشته میشه برای که روز ولادت پیغمبره من رو فدا، باقیش در گرفتاری و عذاب هستن. حال ببینید دشمن سخت سخته رسول خدا، اما خوشحال برای اینکه خداوند عبدالله برادرش رو اجاکون قرار نداده، بهش فرزندی داده به نام محمد، اینقدر برایش اثر گذاشته که روزای دوشنبه عذاب ازش بده.
میفرمایند که یک روز تشریف پیدا کرده بودیم خدمت مرحوم علامه با آقای پهلوانی رحمت الله علیه، یا آسد محمد حسین او پسر عموی ایشون بود، ایشون تعریف میکرد کتابی اهل سنت داره که حضرت عباس عموی پیغمبر ابو لهب رو بعد از به درک واصل شدنش در خواب دید، عباس برادر خودش رو پرسید حالت چطوره؟ گفت خوش به سعادت تو من اسلام اختیار نکردم، می سوزم شب و روز در عذابم، فقط در هفته یک روز عذاب از من برداشته میشه. پرسید چطور؟ گفت من وقتی که برادرم عبدالله از دنیا رفت خیلی ناراحت بودم، برادرم اجاق کوره بچه نداره، خیلی ناراحت بودم. یک وقت خبر آوردن خانم حضرت عبدالله بچه دار شده، فرزندی متولد شده از او، اسمش هم محمد صلی الله علیه و سلم. آنقدر خوشحال شده بود کنیزش رو هم آزاد کرد. روزهای دوشنبه عذاب از من برداشته میشه، برای اینکه روز ولادت پیغمبره روز دوشنبه بود، باقیش در گرفتاری و عذاب. حالا ببینید جملات ایشونه، دشمن سرسخت رسول خدا اما خوشحال برای اینکه خداوند عبدالله برادرش رو اجاق کور قرار نداده، به او فرزندی داده به نام محمد صلی الله علیه و آله. اینقدر براش اثر داشت که روزهای دوشنبه عذاب از او برداشته میشه. این توضیح آیت الله استاد عبدالله جعفری بود از اون قضیه که هم علامه اینو قبول کردند هم ایشون قبول کردن و ایشون داره شرح میده قضیه رو، یعنی نه تنها تلقی به قبول کرده بلکه اصلا داره قضیه رو شرح میده. خب این ماجرا یعنی چی؟ روزهای دوشنبه قرآن داره میگه عذاب و گرفتاری، تبت یدا ابی لهب و تب، روزهای دوشنبه عذاب ازش برداشته میشه، اونم به خاطر چه امری؟ ایمان و ولایت و اینها نبوده، برادرش بچه دار شده، خوشحال شده از تولد پیامبر، اونم به خاطر اینکه برادرشه، یعنی بچه برادرش، برادرش اجاق کور نیست. خب این چه محبتیه؟ این سطح از محبت اصلا چه مدل محبتیه؟ یک ذره ایمان و توحید و اخلاص و ولایت و اینا توش نیست، محبت فقط یک محبت فامیلی و قومی و قبیلهی و عشیرهیه. همینقدر محبت ابو لهبی که قرآن تأکید داره به اینکه باطن او رو و ملکوت او رو به ما نشون بده، اینقدر محبت در او اثر داره. این واقعا یه قضیه که نمیشه باور کرد، یعنی اگه علامه طباطبایی نفهموده بود، یعنی بنده از هر کی دیگه میشنیدم غیر از استاد عبدالله جعفری و کسی در وزنه ایشون باور نمیکنم، قبول نمیکنم این حرفو. ایشون نقل بکنه، صوت ایشون هم داریم، تصویرش هم داریم، و علامه طباطبایی هم تأیید بکنه قضیه رو. یک مفسر، خب علامه طباطبایی مفسر قرآن، یک اسلام شناس در حد یک، ایشون قضیه رو قبول میکنه. اینا بخاطر اینکه اینا میشناسن زوایای عوالم بعد و میدونن حساب کتابا چقدر عجیب و غریبه و هیچ چیزی گم نمیشه و اینا همه با هم جمع میشه. این خیلی نکته مهمیه، اینا همه با هم جمع میشه. در مورد سعد ابن معاذ یا معاذ این قضیه جمع میشه، میشود پیغمبر تو رو تشییع بکنه با اون کیفیت و فشار قبرم داشته باشه. خدا اینا همه خدا با هم قاطی نمیکنه این قضیه رو. نه پیغمبر من پیغمبر رحمت باشه و اخلاقت بد بود، ملائکه هم میفرستم تشییع جنازت هم قلقله میشه از حضور ملائکه، جبرئیل میاد زیر تابوتتو میگیره، پیغمبر بنای قبرت هم میکنه. پیغمبر رحمت که فرمود که من امت رو عذاب نمیکنم تا وقتی من انتفیهم، اینها رو عذاب نمیکنم تا وقتی که تو در بین اینهایی، همچی رحمتی پیغمبر اکرم، از کنار جهنم که رد میشه عذاب از اهل جهنم برداشته میشه. ولی همون لحظه با همین که پیغمبر اکرم اینجا قضیه حق و ناس و سوء خلق فشار قبرش هم داره. اینا خیلی چیزای عجیب غریبیست، خدای متعال اینا رو با هم قاطی نمیکنه، خصوصا در برزخ. هر کدوم سر جای خودش. اینه که نمیشه رجاء محض پیدا کرد و خوف محض پیدا کرد. بعد رجاءش در چه حدیه؟ وقتی از ابو لهب به خاطر یه شادی این شکلی عذاب برداشته میشه روزهای دوشنبه، خب دیگه همینه که ابلیس هم تمام میکنه. حالا ما روایت عجیب غریبی داریم در مورد محبت ابلیس به اهل بیت، ولی امام صادق علیه السلام فرمودن سکرات موت باعث میشه که اینها رو فراموش کنه. سکرات موت خودش یه بحثی است، بعد بهش بپردازیم. خود قرآن تاکید کرده سکرات الموت عبارت قرآنی است، علامه طباطبایی هم در المیزان توضیحات خوبی دارن. بعد در مورد سکرات موت با هم صحبت بکنیم که تو تجربیات نزدیک به مرگ معمولا حرفی از سکرات نیست، ولی قرآن به این قضیه تاکید داره. مرگ سکراتی داره، یه حالت گیجی و مستی داره که یهو قیامت که دیگه در اول سوره حج فهمون که اینا رو اصلا همه رو مست می‌بینیم، ما هم به سوکارا، اون دیگه صحنه قیامت که مستی عجیب و غریبه همگانی داره. حالا مستیش اصلا یعنی چی؟ یه بحثیه بعد در مورد صحبت بشه. بعد چرا روزهای دوشنبه؟ مگه ما تو برزخ روز داریم؟ مگه ما هفته داریم؟ بعد روزهای دوشنبه عذاب برداشته میشه یعنی چی؟ مگه اینا تجسم اعمال نیست؟ خب برای چی برداشته میشه؟ یعنی خدا مثلا بقیه روزا عصبانی، دوشنبه ها مثلا حالش خوبه، معاذ الله. مگه اثر عملش نیست؟ خب چرا اثر عملش یه روز در هفته دیده نمیشه؟ خیلی نکات عجیبیه اینها. بشین رو اینا فکر بکنیم. کتاب ها میشه نوشت از همین داستان. روزهای دوشنبه یعنی چی؟ مگه روز به روزش فرق میکنه؟ بله، هر روز یک جلوه ایست. کل یومن هو فی شأن. دوشنبه با سه شنبه فرق میکنه. لذا در مورد بهشت داره روزهای جمعهش این شکلی، روایت عجیبی داریم. شنبه ها اینا رو میبینن، یک شنبه ها اینا رو میبینن، دوشنبه اینا رو میبینن، جمعه سید الایام، شب جمعه یه اتفاق دیگه برای بهشتیا میفته، روز جمعه یه اتفاق دیگه برای بهشتیا میفته. بعد هر روزی روز یک معصومی است. اینا حساب و کتاب داره. اون عزیزی که تجربه کرده از مشهد برمیگشته کرج تو جاده سبزوار تصادف میکنه، برادرش داره امام حسین علیه السلام رو صدا میزنه، خودش از زیارت امام رضا برگشته، مادرش امام رضا و امام زمان رو داره صدا میزنه، این سه بزرگوار رو میبینه، امیرالمومنین رو نمیبینه، پیغمبر اکرم رو نمیبینه. یکی از سوالاتی که بود میگفتن چرا اینا هیچکدوم پیغمبر رو نمیبینن؟ اینا خب یه بحثی است. اون محبت خودش رو داره میبینه و اون محبت بدون محبوب که دیده نمیشه که. این هم جنبه رحمتیشه، هم جنبه عذابیشه. تو عذابش هم همینه که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود که بحث بسیار زیبایی است، باید روش کار بشه. فرمود اولین حالی که به میت دست میده متوجه اموالش میشه و اون تعلقش به اموالش و میبینه که چقدر اینو مراقبت میکرد حسودا به این دست نندازن. حالا افتاد دست همه کسانی که من کلی مراقبت میکردم این اموال من دست اینا نیفته. بیان امیرالمومنین اونجا فوق العاده است توی نهج البلاغه، به نظرم خطبه 110 شاید باشه. تعابیر بسیار عجیب غریب و فوق العاده است در مورد اینکه این حالاتی که برای عارض میشه وقتی که مالش، خب چرا مالش میبینه؟ من که تعلق داره، کی میبینه؟ اونی که تعلق داره. اونی که تعلق نداره دیگه مالی نمیبینه. اینکه ول کرده رفته، اینکه شهیده، این اصلا اموالو گذاشت رفت، این تقسیم میکرد اموالش رو، هر چی داشت در راه خدا میداد و اینا هم که گذاشته برای ورثه گذاشته و به فکر اینا بوده، اینکه تعلقی نداره. او تعلق داره، میبینه متعلق رو دیگه دسترسی نداره. بعد هی توجه میکنه اون قضیه‌ای که توی آن سوی مرگ بود، اون شهردار و اینها، هی توجه میکنه میبینه که این میز اومده طرف فلانی گرفته. یا اون آیه زمانی قلعه، چیز خیلی جالبی که نقل میکرد تو همین برنامه، که یه ساختمون طرف اونجا تعلق بشه، این ساختمون اصلا سالها گذشته چند بار اینو گرفتن ساختن، چیزای دیگه ساختن، محل کارش اینجا بوده، این هنوز توجهش به اونجاست. سالها بگذره حواس او پرت بشه، یه تعلق دیگه جلوه دار جلوه کنه، محبت دیگه، این روزها، این تجلیات، اینجا دوشنبه ها اون دوشنبهش جلوه میکنه. بعد جلوه محبت تعلق به رحمت للعالمینه، این تعلق به هر نحوی که باشه، سر سوزنی باشه، به هر بهانه‌ای که باشه اثر داره. چرا میفهمد حضرت زهرا سلام الله علیها شفاعت میکنه از محبین سید الشهدا، محبین محبین سید الشهدا، به هر نحوی، این احتمال قیامته، محبین محبین سید الشهدا، یعنی طرف به هر کیفیتی امام حسین علیه السلام دوست داره، این که معلوم اهل نجاته در قیامت، محب محب امام حسین علیه السلامه، همشهریش بوده، بچه محلش بوده، از قیافش خوشش میاد، به هر نحوی یه علاقه به هر حال هست، نفرت محض نیست، تقابل محض نیست، که از همه کسانی که اهل حقن به طور کامل متنفره. این اون یکی دیگه جهنم ذات و اینها میشه دیگه، که اصلا هیچ نشانه ای روزنه در خودش نذاشته، حتی بهش میگن اینجا عذاب رو از تو برداشتن به خاطر پیغمبر، میگه منو دو برابر عذاب کنید، منو به خاطر پیغمبر. از زمان میره باید رو بخوندن، اون دیگه نفرت محض، اون دیگه تو ذاتش هرچی هست کینه است و نفرت. ولی این به یه نحوی پیغمبر رو به خاطر اصلا فصاحت بلاغتش دوست داشت، به خاطر کلماتش، از فلان روایتش خوشش، یه داستانی شنید، از چهره پیغمبر یه جایی یه عکسی دیده، اون چهره رو مثلا یه لحظه خوشش اومد. اینا که واضحه، این که خود تعلق به پیغمبر، به محب پیامبر و اهل بیت هم یه همچین علاقه‌ای داشته باشه، اونم اهل نجاته، به محب محب یه همچین علاقه داشته باشه، اونم اهل نجاته. تعلق وابستگی محب رو میبینه، محبت رو میبینه اونجا، محبت رو که ببینه محبوب رو هم میبینه، محبوبش هم زنده است، حاضره، دستش بازه، این به اون تعلق داره، متصل به متعلقشه. لذا فهمود که المرء مع من احب، اونجا هر کی با محبوبش مشهور میشه، لو احب حجرن لحشره الله معه، سنگ و دوست داشته باشه باش مشهور میشه، یعنی اونجا محبوب ظاهر میشه، محبت ظاهر میشه، محبوب هر جا بره او رو میبره. حالا اونجا دیگه کشاکش این محبت ها و محبوب هاست، یه محبوبی داره که همش حقیقته و وزنش میچربه به همه اینها، او پیغمبر اکرمه، لذا اونجا اون نجات نهایی رو با اون محبت پیدا میکنه. تو برزخ هم این بالانسه هست، بقیه روزا در عذاب اصلا مسلمان نیست، داره به عباس میگه که خوش به حالت که تو مسلمان شدی، من اینجا گرفتارم ولی روزهای دوشنبه عذاب ندارم. بعد باطن روزهای دوشنبه رو شما نگاه کن، که هر دوشنبه ای یه باطنی داشته و این اصلا یه چیزای عجیب غیر هر چی بخوای روش فکر کنی، این همه اتفاقات تو این دوشنبه ها افتاده. فرض کنید مثلا دوشنبه ای که سقیفه درش واقع شد، اونم روایت داره، یا مثلا نمونه روز چهارشنبه داریم که جهنم روز چهارشنبه خلق شد، لذا بعضی کارها گفتن روز چهارشنبه انجام ندید، بعضی کارها روز جمعه انجام ندید، بعضی کارها روز شنبه انجام ندید. روز شنبه مثلا روز بسیار مبارکیه، سید ابن طاووس هم نقل میکنه که اگر روز شنبه سفر بری، روایت سنگ بباره از بغل صخره، خدا متعال سنگو برمیگردونه، انقدر که این روز روز دفع بلاست، روز شنبه، که اونم روز پیغمبره، روز شنبه روز تجلی پیغمبر اکرم. خود این حکایات، شنبه پیغمبر، یک شنبه امیرالمومنین، دو شنبه امام حسن امام حسین، بعد همین یک دو سه چهارش هم توش لحاظ شده، خیلی جالب، روز یک احد، یک شنبه امیرالمومنین، دو شنبه دو امام حسن امام حسین، سه شنبه امام سجاد، امام باقر، امام صادق، سه تا، چهار شنبه امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی، دوباره خمیس که پنجشنبه باشه امام عسکری. خب بعد چه سری درونه؟ تو این اعداد حکایاتیست. امیرالمومنین سال 40 هجری به شهادت میرسه، بعد 63 سالگی سن معادل پیغمبر اکرم. 40 هجری، این تو این 40 چه قضیه ایست که 40 سال میگذره از اسلام، خدا ابوان این امت رو ازشون میگیره، امت دیگه خالی میشه. امت به سن 40 سالگی رسیده که انهو به یه بلوغی رسیده. امت چطور؟ امت هم سن داره. قرآن میگه اینا عجل دارن. هر امتی، هر جامعه‌ای سن داره، عمر داره، عجل داره، کتاب داره. امت پیغمبر از سال هجری به سال 40 که میرسه دیگه نه پیغمبر رو داره نه امیرالمومنین رو داره. سال 40 چه قضیه است؟ بعد امام حسن مجتبی اون روایت مفصلی که در مورد شهادت امیرالمومنین که این شبی است که چون شب 21 از دنیا رفتن، روز 21 غسل دادن، شام 21 دفن کردن امیرالمومنین. فهمید این شبیه که یوشع رو خدای متعال به آسمان برد و عیسی رو به آسمان برد. همه اوصیا رو در این شب خدای متعال از دنیا برد. شب 21 ماه رمضان. بعد فهمید شب نزول قرآن و شب صعود اوصیاست. خب بعد خود لیلة القدر که 3 بار در قرآن اومده، 3 شب محتمله. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، نگفته ماهیه، ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شب. انا انزلناه فی لیلة القدر، شاید شب 19، و ما ادراک ما لیلة القدر، شب تحیره، شب 21. لیلة القدر خیر من الف شهر، شب 23. شاید اسراری تو این هاست. تو سوره دخان یه بار فقط یاد میکنه فیها یفرق و کلا امر حکیم، که اونجا بازی بحثی فضای دیگه ای درمونده. شب قدر میگه که عجیبه که ما اون آیاتو اصلا کار نمیکنیم. رحمتا من اندانا اصلا تعبیر عجیبی درمونده شب قدر. اونجا ما معمولا فقط سوره قدر رو کار داریم، درمونده شب قدر فقط به سوره قدر کار داریم. اونجا اصلا آیات عجیبی اول سوره ما که دخان. ما ادراک ما لیلة القدر، صیغه تعجب و تحیر. خب این شاید دمونده لیلة القدر وسطی شب 21 و امیرالمومنین خدا تو این شب از دنیا میبره. اینا اسراریست ما نمیدونیم. بعد اینا تو برزخ اثر داره، یعنی ما شب 19 عالم برزخ داریم، شب 21 عالم برزخ داریم، شب 23 عالم برزخ داریم، دوشنبه عالم برزخ داریم، سه شنبه عالم برزخ داریم، چهارشنبه داریم. دوشنبه های عالم برزخ عذاب ازش برداشته میشه. دوشنبه های عالم برزخ یعنی کیا؟ و چرا میگه روزهای جمعه برید زیارت اهل قبور؟ روزهای جمعه مثلا اینطوری هست، تو ماه رمضان مثلا آثار خاصی براشون هست. زمان ظهور یه گشایشی، ظهور امام زمان یه گشایشی برای اهل برزخ میشه. آقا این که دنیا سگه چه ربطی به اهل برزخ داره؟ بابا اینا همه به هم وصله، اینا همه تجلیه، اینا همه یه حقیقته که در چند لایه داره جلوه میکنه. یکیه، هم از بالای پایین، هم از پایین به بالا. یعنی اوضاع برزخ هم بعد از ظهور امام زمان عوض میشه. اون برزخ هم یه برزخ دیگه است، جمعه ها برزخ یه برزخ دیگه است، دنیا هم یه دنیای دیگه است، شب جمعه یه چیز دیگه است. درهای رحمت باز میشه، ملائکه میان. خب ملائکه میان، این تنزلی که میکنن از برزخ میان تو دنیا. خب شب جمعه برای اون اهل برزخ هم یه چیز دیگه است. بعد شب جمعه تو به برزخ، حالا اون بالا پایین، از پایین به بالا. حالا تو ممکنه شب جمعه یه کار خاصی کردی، خوب یا بد، اونجا شب جمعه های تو یه چیز دیگه ایه. شب جمعه های خاصی داری، کما اینکه حاج قاسم مثلا شب جمعه ساعت 1:20 به شهادت رسید. شاید او براش از جهت این اون روز شهادت، اون اتفاق، خیلی از اینا دخالت داره این قضايا. ایام محرم، اون عزیز میگه من ایام محرم بود دیدم اموات قصه دارن، با اینکه میگه پدر بزرگم نورانی بود ولی دیدم قصه دار محرم. پس من چه که تو برزخ هم محرم داریم، این زمان ها رو تو برزخ هم هست. خیلی این چیزای عجیبیه تو برزخ دیگه. محرم سفرش به چه نحویه؟ اون عزیز میگه که من امام حسین دیدم یه غمی همراه حضرت با من میاد تو برزخ. ما غم داریم، حضرت زهرا سلام الله علیها گریه میکنند، شب های جمعه میرن حرم امام حسین علیه السلام روضه‌خوانی میکنن، مرثیه سرایی میکنن که برخی تعابیر و برخی روایات تعابیر عجیبی است در مورد گریه حضرت زهرا. پیغمبر اکرم رو ام سلمه خواب دید غروب عاشورا که چشم حضرت کاسه خون بود و حضرت پرسید که چی شده، فرمود که پسرم رو کشتن. مگه آقا پیغمبر مگه بهشتی نیستن؟ بهشتی ها مگه غرق شادی نیستن؟ چطور یه بهشتی که غرق شادیه داره گریه میکنه؟ اینا برای اینکه تنوعاتی هست، تمثلاتی هست. بعد یه تعبیری رهبر انقلاب یه وقت نمونده شهدا داشتن، این خیلی تعبیر عجیب بود، فهموندن که خب قرآن میگه شهدا شادن و شاد میشن، یستبشرون بالذین لم یلحقوا به، گزارش میگیرن که در دنیا چه خبره اینا که موندن و به اینا گزارش داده میشه که اینا دارن راه تو ادامه میدن، اینا شاد میشن. قرآن شادیشو گفته. شهدا وقتی میبینن که بعد از شهادتشون یه موج معنویت را افتاد، افرادی دارن مسیر اینها رو ادامه میدن، یاد شهید زندن، اسامی اینها جای مختلفه، گروه های جهادی فعالن اینور اونور، اسم شهید، یاد شهید، هدف شهید، شهید خوشحال میشه. رهبر انقلاب یه وقت تعبیر کردن، فهموندن که تو دیداری یکی از خانواده های شهدا بود، سال به نظرم 89 شاید بود، فهموندن که شهید ناظر به احوال ماست، وقتی میبینه مردم دارن راه رو درست تشخیص میدن و میرن خوشحال میشه، وقتی میبینه که اشتباه تشخیص میدن و دارن میلغزن شهید ناراحت میشه. خب خیلی تعبیر عجیبی است. شهید هم مگه ناراحت میشه؟ ناراحتی شهید یعنی چی؟ مگه ما تو بهشت برزخی ناراحتی هم داریم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون درجات عالی هم شبهای جمعه گریه میکنن. بعد شب جمعه که شب رحمته، خب بچه گریه میکنن؟ پیغمبر اکرم بچه گریه میکنن؟ برای چی اون تعابیر رو ما در زیارت ناحیه داریم، در زیارت عاشورا داریم؟ مصیبتی تو زیارت ناحیه و جاهای دیگه داره که حوری های بهشتی سیلی زدن به خودشون در مصیبت ابو عبدالله. آقا حوری بهشتی اصلا مگه حوری بهشتی به دنیا کار داره؟ شهادت امام حسین که برای دنیا مصیبته، اون مقامات معنوی که حضرت داره پیدا میکنه وارد بهشت میشه، اون حقیقت امام حسین که شهید ذبح نشده، که بدن امام حسین ذبح شده، خب حضرت هم که وارد بهشت شدن، بهشتی هم که دور حضرت جمعن دیگه، حورالعین رو چه کار به لطمه زدن؟ لطمن خدود یه همچین تعبیر تو روایت هم هست، اینا به سر و صورت میزدن حوری های بهشتی در شهادت امام حسین علیه السلام. اینا جزء عجایب عوالم غیبه. الان هم با یه جلسه، دو جلسه، پنج کلمه، ده دقیقه اینا این بحث حل نمیشه. یک سرفصلیست برای یه بحث مفصل که این باید تو ذهنمون باشه، خیس بخوره. حالا حالا تو این مباحثاتی که داریم میکنیم باید اینا پیش بره، هی یه زوایایی از این عوالم برای ما کشف بشه که معلوم بشه یعنی چی میشود در بهشت هم حالاتی عرضه بشه، عارض بشه بر بهشتی، بر این ولی خدا، بر این ملک. ملک دیگه چرا ناراحت میشه؟ بر این ملک، بر پیغمبر اکرم، و او اشکش جاری بشه، اشک حزن. امام حسین علیه السلام داره میبینه در عالم برزخ، ولی میگه در اثر دیدن او حزن به من وارد میشد. خب ایام محرم سفر هم هست البته، اون وقتی یه اتفاق افتاده 28 سفر بوده، محرم سفر بوده. بعد حضرت رو با اون سیمای قتلگاه میبینه. این برای چی؟ امام حسین مگه تو عالم برزخ این شکلی هست؟ خب معلومه که نه، تمثلی است که در ظرف ادراک او داره صورت میگیره. امام حسین هم بی نهایت امام حسین در عالم برزخ. امام حسین کی؟ همونجور که امام رضا الان بی نهایت امام رضا است، امام رضای کی؟ امام رضای بنده، امام رضای بچه، امام رضای اون یکی بچه کوچولوئه که میاد تو حرم. بعضی بچه های ما امام رضا رو فقط به بستنی قبل و بعدش میشناسن، یعنی میرن حرم که مثلا از اون فروشگاه رضوی مثلا یه تیتاپی، این امام رضا رو امام رضای تیتاپ میدونه. خب این الان اگه بخواد تو برزخ امام رضا رو ببینه، یه تیتاپی میبینه که مثلا یه ملکی داره بهش میده، یه حال خوشی که در اثر اون تیتاپ براش حاصل میشد اون مزدر اونجا میچشه، امام رضا در اون شیرینی تیتاپ براش جلوه میکنه. برای اینکه واسه درکش از امام رضا این بود، امام رضا اون یکی واسطه رفتن به حرمش من تیتاپ بوده. این درک اوس نسبت به امام رضا علیه السلام، مرتبه ادراکی اوس نسبت به امام رضا علیه السلام. یکی مرتبهش بالاتره، یکی بالاتره، یکی بالاتره. و اگه تمثل و صورت بخواد اینا پیدا بکنه، امامزاده اگه ببینه میبینه حضرت با یه تیتاپ اومدن، یه تیتاپ تیتاپ بهش میدن نازش میکنن میرن. اگه بفهمه امامزاده رو دیده، نفهمه یا آقای خوبی رو دیده مهربون، یه تیتاپش رو گرفت، چون ارتباطش با امامزاده همینه. یکی دیگه هم نه بالاتر، یکی دیگه علم میگیره، یکی دیگه چی میگه، یکی دیگه شیر میگه، یکی دیگه شراب میگیره، شرابن طهورا، و یکی دیگه ازش حجاب‌های توحیدی رو کنار میزنن، سیر در سماوات میکنه، سهو و محو و این تعابیری که عرفا میگن، اصلا چیز دیگه از امیرالمومنین، چون امیرالمومنین چیز دیگه میدید، امیرالمومنین رو که تو شمشیر زنی نمیدید که. یکی وقتی هم ادراک ما از امام حسین مظلومیت شهادت امام حسین ما قتیل کربلاست، اون یکی حضرت زهرا سلام الله علیها رو با عصا دیده، او یک مادر پیر رنجور آسیب دیده، ظرف ادراکیش نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها اینه. اونجا هم که میبینه تو ظرف ادراک خودش میبینه عالم برزخ اینه، خیلی اینا مهمه. یکی دیگه به نحو دیگه ایم، یکی حضرت عباس علیه السلام رو بدون دست میبینه، یکی با دست میبینه، یکی اصلا حضرت عباس علیه السلام رو میبینه از حضرت عباس عبور میکنه، مثل مرحوم قاضی اصلا از حضرت عباس به جای دیگری میره، او میگه من دم باب رحمت الله الواسع است، آنجا فهمیدم رحمت الله الواسع ابو عبدالله، باب رحمت الله الواسع از عباس، اصلا دست و قامت و قد رشید و چشم و ابرو اینا چیه؟ آقا قاضی اصلا اینا رو ندید، اصلا حضرت عباس ندید، باب رحمت واسعه دید، بابی هم که دید صورت اینا کشف فوق صورته، اینا بالاتر از این که اینا اصلا برزخی نیست، برزخ کشف سوریه صورت داره، این بالاتر از برزخه، تمثل عالی است که رو به قیامته، عالم عقله، اونجا دیگه صورت میره کنار، حقیقت هویدا میشه بدون صورت. الان بنده و شما دندان درد رو تصور میکنیم، یه دست یه رو دندون اینجوری داره بالا پایین میشه، برای بنده و شما این یه صورت ذهنی است، تازه علم حضوری هم که نیست، یه صورت ذهنیه، با صورت تصور میکنیم دندون درد. اگر دندون درد شدیم، درد شدید میشه، اصلا یا اصلا نمیدونم دست میذارم، اصلا یادم نمیاد دست گذاشته بودم، میچرخم دست این ور گذاشته بودم، اون دستو گذاشته بودم، چیزی چسبونده، فقط میدونم خیلی درد داره. همین الان که بالفعله اصلا حواسم نیست به اینکه دستو کجا، اصلا فارغ شدم از همه چی، این سوکارایی که میگه همینه، مستم، این اصلا درد دندون از همه چی اینو فارغ کرده، میگه آقا این شیر سر رفت، میگه شیر چیه؟ آی دندون. بعد میگه دندون کدوم دندون؟ میگه نمیدونم کدوم دندون. اصلا یه اگه بهش اصلا نمیدونه اینجا حالا آبسه کرده، یعنی درد داره، نمیدونه اینه اونه، اصلا نمیدونه کدومه، انقدر این مست به این معنا فارغ شده از این شدت درد. درد میکنیم اون اینه دیگه، کشف بالاتر از صورته، این دیگه صورت نداره، یه خیلی کشف قوی است، حقیقت منکشف شده برش. اونجا آیا قاضی حقیقتی بالاتر از اینو داره، از حضرت عباس علیه السلام درک میکنه. خب اینا پس میشه قضیه دوشنبه ابولهب. دوشنبه ها عذاب نداره، این یه ماجرای بسیار عجیب و جالب است. این شد قضیه اولمون، گزارش اولمون که خیلی رجاء برانگیزه که مثل ابولهبی هم یه همچین محبتی به پیغمبر اکرم که حق محضه، من رعانی فقط رع الحق، فهمون کسی من رو ببینه حقیقت رو دید، حق محض، هر گوشه اتصالی به پیغمبر اکرم به هر نحوی اتصال به خود حقیقت، برای او هم همچین اثری داره. داستان دوم داستان به شدت خوف انگیزیه، این انقدر رجا اون میبره تا مرز ناامیدی که حالا باید انشاءالله جلسه بعد همونش بحث بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.